بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد 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 ولا أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به مولا و مقتدانا مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شورا را مطرح میکنیم. آیه این که تلاوت شد آیه شماره 30 که انشاءالله امشب مضمون آن خدمت عزیزان تقدیم میشود. اما یه جمله از گفتگوی دیشب باقی ماند، آنجا که خواندیم و من آیاته خلق السماوات و الارض، از آیات به نشانه های الهی آفرینش آسمان ها و زمین است و آن که و بث فیه ما من دابه و آن که گسترانده است پراکنده کرده است فیه ما، اشاره شد که فیه ما ضمیر تثنیه به زمین و سماوات برمیگردد، هم در زمین هم در آسمان ها. بس فیه ما من دابه، داب بگفتیم موجود زنده جنبنده، دب یا دبو به معنای تحرک و حرکت یعنی جاندار جنبنده، و خداوند در آسمان ها و زمین موجود زنده قرار داده است. و هو على جمعهم اذا یشاء قدیر، به هنگامی که ذات حق اراده کند بر جمع این موجودات توانمند است و قدرتمند است. فقط یه جمله باقی ماند از عرایض دیشب، گفتیم که این آیه بسیار روشن و واضح تعیین میکند که در آسمان ها موجودات زنده جاندار وجود دارند. این صریح آیه شریف است که غیر قابل انکار است. این که احیانا دابه بر ملائکه اطلاق شود و کسی بگوید مراد از این آسمان ها آسمان ملکوت است نه آسمان مادی و کیهان و کهکشان، نمیتواند صادق باشد، چون کلمه دابه بر ملائکت الله هرگز اطلاق نمی شود از جهت لغوی. و ادله دیگه هم در این جهت داریم، در بعض از آیات دیگر داریم و دابه و الملائکه، یعنی عطف ملائکه بعد از دابه نشان میدهد تفاوت ملک و دابه را. پس این مراد فرشتگان نیست، عالم ملکوت نیست، بلکه مراد موجود زنده در مجموعه آسمان هاست. اما این که فرمود و هو و علا جمعه، مراد از این جمع چیست؟ اشاره کردیم این ضمیر هم که در اینجا میاد نشان میدهد که این موجودات و دابه این که حق مطرح میکند زی شعور است، و الا ضمیر هم جمع زبل اقول نمی آید برای چنین موجودی و موجوداتی. اما این جمع چیست؟ این یک کلمه باقی موند که ناچارم بگویم و بحث امشب رو خدمت عزیزان آغاز کنیم، که این جمع علی القاعده هنگامی که در قرآن گفته می شود یعنی یوم القیامه، یعنی یوم الجمع، یعنی همان که از قرآن از اسامی که در قیامت دارد در قرآن در قیامت در قرآن دارد جمع است، و یوم الجمع جمعناکم والاولین، چون عالمی است که خداوند همگان رو در اون عالم در یه مستوای واحدی جمع میکند و گرد میآورد، لذا به اون عالم یوم الجمع گفته میشه. قاعده قضیه این است، اینجا هم مطلب همین است. و هو على جمعهم اذا یشاء قدیر، عجب نکته است این، اگر چنین باشد معنا، یعنی این دواب و موجوداتی که در آسمان ها و در غیر زمین هم قرار دارند در کنار زمینیان حشر دارند، اینها هم قیامت دارند، حال جزئیات اون خصوصیات اون، اینها هم از اون مواردی است که متاسفانه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، دانش اندک ما شاید رخصت به این کاوش بیش از این ندهد مع الاسف. اما واقعیت رو قرآن چنین بازگو می کند: و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر. البته اینجا بعض از مفسران هزام که مقداری با احتیاط سخن گفتند، خواستند به نوعی این جمع رو علی جمعهم رو در همون فضای زمین ببینند و موجودات زمینی، انسانها، حیوانات، و خب شاید به نوعی با نگاه ادبی به آیه شریفه و سیر آیه چنین نگاهی و منظری که تا حدی دست رو بسته می کند هماهنگ و همگون نباشد. دیگه نمیخوام بیش از این وقت رو خدمت دوستان به جهات ادبی سخن مصروف بدارم. یه احتمال دیگه هم در آیه وجود دارد که مراد از جمع ارتباط بین این موجودات باشد. این هم احتمال اون میرود و خداوند هنگامی که اراده او تعلق گیرد بین این موجودات آسمانی و زمینی ارتباط را برقرار می کند، اینها رو با هم جمعشون می کند. از نشانه های دولت تابناک اون بزرگ انسان والای موعود امم و انبیاء الهی همین است که ارتباط بین کرات، بین انسان و دیگر کرات به شکل جدی برقرار می شود. این از نشانه های عصر ظهور دولت تابناک حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه شد. اللهم صل علی محمد. احتمال این که مراد از جمعهم یعنی اجتماعهم، گرد آمدن کنار یک دیگر، نه در جهان قیامت باشد، این احتمال هم می رود. البته کلمه جمع با ادبیات قرآنی نوعاً ناظر به مسئله قیامت است. تمام. و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. یک بار خداوند یه حقیقت بسیار مهمی که موجب حرمان و محرومیت انسان از اون رزق و رحمت الهی که دیشب سخن اون گفتیم و ینشر رحمته می شود به میان می آورد و بازگو می کند و در لابلای طرح این سخن مطالب خاصی به چشم می آید که انشاءالله امشب محضر مبارکتون بازگو خواهیم کرد. اما ظاهر آیه اینه: و ما اصابکم، هر آن چه به شما از هر مصیبتی که میرسد، اصاب یصیب و اصابه یعنی برخورد کردن، رسیدن، مصیبه هم از همون ماده می آید. در معنای کلی کلمه مصیبه یعنی هر آن چه به انسان میرسد، تفاوتی بین خیر و شر اون نمی کند در لغت. اما در اصطلاح قاعده این شده است که مصیبت همان گونه که ما الان میگیم عجب مصیبتی بود، نوعاً هنگامی که گفته میشود معنایی از اون اراده میشه که خوشایند آدمیان نیست، موضوعی، حادثه‌ای، تحولی که به مزاق ما خوش نمیآید. و ما اصابکم من مصیبت، اینجا هم همین معنا دیده میشه، هر مصیبتی و ناخوشی ای که به شما میرسد، فبما، پس بدانید، با سببیت، به اصطلاح با سبب است، یعنی به سبب، فبما، پس به سبب ما آن چیزی است که کسبت ایدیکم، به سبب آن است که دست شما حاصل کرده است. و یعفو عن کثیر، و البته خداوند میگذرد، پیگیری نمی کند، بر نمی گرداند به شما بسیاری از پیامدهایی را که به سبب اعمالتون باید گریبانگیرتون باشد. این معنای ظاهری آیه شریف است. در همین معنای ظاهر آیه شریفه یه دو نکته کوتاه رو بگم و بعد باز کنیم مضمون سخن رو. این که فرمود و ما اصابکم مصیبت، پس آن چه سوءی بر شما میرسد و ناخوشی گریبانتون رو میگیرد، به سبب آن است که ما کسبت ایدیکم، دست شما کسب کرده است. در سوره مبارکه روم هم چون چنین مناسبتی این لفظ بود اشاره کردیم. ما کسبت ایدیکم یعنی آن چه انجام داده اید. اما چرا خداوند میگه دست شما کسب کرده است؟ به دلیل اینکه عامل اصلی تصرف انسان در وجود دست است. یعنی می فرمایید از دست و زبانه که برایت، که از عهده شکرش بدراید، دست و زبان، المسلم و من سلم المسلمون من یده و لسانه، مسلمان آن کسی است که دیگران از زبان و دست او در امان باشند. چون دست عامل اصلی تصرفات ماست و به همین خاطر حتی به قدرت انسان چه گفته میشه؟ ید گفته میشه در کلام عرب، که نسبت به ذات باری تعالی هم میفرمایید ید الله فوق ایدیهم، خداوند که ید نداره، دست که نداره، قدرت خداوند فراسوی قدرت همگان و ایشان است. پس به دلیل این که دست بیشتر تصرفات ما رو رقم میزند، لذا مجموعه اعمال رو ما کسب میگویند. فرمود فبه ما کسبت ایدی. اما چون بحث مصیبت است و بعد و یعفو عن کثیر و عفو است، پس ما کسبی مطرح میشه که چی باشه؟ ناپسند باشد. ما کسب زشت، آن که از آن می توانید به اسیان و تمرد الهی تعبیر بفرمایید. خب حالا الفاظ روشن شد. هر سو این که گریبان شما رو می گیرد، بدانید به سبب اسیان و تمردی است که در پیشگاه حضرت او عمل می کنید. البته بسیاری از لغزش های شما را خداوند در می گذرد و آثار و باستاب اون رو به سوی شما بر نمی گرداند. این آیه پیچیدگی هایی دارد عزیزان و درس آموزی هایی. اولین نکته ای که من لازم میبینم محضر و بارکتون تقدیم دارم این است، بزرگواران، ما یه نکته بسیار حساسی که در مراجعه به آیات شریفه قرآن باید مد نظر داشته باشیم که گهگاه خدمت عزیزان مطرح شده است، این است که کاویدن یه موضوع در قرآن، یه آیه رو از قرآن شناختن، به تنهایی آدمی را ره به جایی نمی برد. یعنی اگر شما بناس یه موضوعی رو در قرآن بشناسید و بدانید، باید پیرامون این موضوع مجموعه آیات را ببینید، مطالعه کنید تا بتوانید حقیقت این بحث رو بدانید. اگر شما بناس در ضروری ترین مسائل، حتی فرض بفهمید در نماز، در زکات، در خیلی از مسائل این چنینی، در اخلاقیات بفرمایید، در اعتقادات، در جبر و قدر، اگر بناز شما در این مسائل اون منظر و دیدگاه قرآن رو ببینید و برون بکشید عقیده خودتون رو از آیات بیانات، باید همه این آیات دیده بشه. نمیتوانید به یک آیه صرف لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا نگاه کنید بگید گفته از خدا به نماز در حالت مستی نزدیک نشوید، پس مراد چی و چنان هست؟ هنگامی که یه موضوع رو نگاه میکنیم، نگاه علمی همین است که هر موضوعی که مورد جستار قرار میگیرد در مجموعه شما میخواید از نظر یه انسان صاحب فکر یه موضوعی رو بررسی کنید. خب نمیتونید که شما به یه سخنرانی اون فقط توجه کنید بگید دیگه این که اینو گفت، با تمام آثارش، تعریفاتش، گفتهاش و ابتدای مقاله، انتهای مقاله، پیشین کتاب، پسین کتاب، همه رو نگاه کنید، بعد میتونید بگید صاحب نظر فلانی چنین اعتقادی را دارد. این اصل و قلائی است در بین پژوهشگران. در قرآن هم عزیزان این چنین است، اونها که بدین گونه عمل نمی کنند، حالا یا سهون یا عمدن، اونها که به عمد اینطور عمل کردن در طول تاریخ و در زمان ما، همین امروز ما، از این مسیر می خواهند به یه نقطه برسند، یعنی ضربه و صدمه خودشون رو به این شیوه، یه راهی رو دیدن که شاید از این بتوانند به یه مقصدی برسن و موضوعی رو از این میخوان اثبات کنن به نام تناقض در قرآن. میگن این تناقضات در قرآن است. آقا شما این آیه قرآن رو میبینید خداوند اینطور میگن، اما خب تو اون آیه دیگه اینطور میگن. کسی که چنین نگاهی دارد، نگاه جامع فراگیر آگاهانه به قرآن که نداره، یعنی میخواد یه لفظ رو ببیند، یه کلمه رو ببیند، یا یک آیه رو به تنهایی میگیرد، یا دو لفظ رو مقابل هم قرار میدهد، یه تنافی و تناقضی اثبات میکنه. این قصه کهنه‌ای بوده است، این چیز جدیدی نیست، یعنی از هزار سال قبل این مسئله وجود داشته است. فراتر بگم در عصر خود معصوم، الان میخونم خدمت عزیزان روایات رو، در همان عصر و زمان هم چنین دیدگاه منفی ستیزگری دیده شده. البته ممکن است انسان ها نه از سر عناد و ستیزه، گاه از سر عدم تسلط هم به چنین ورطه‌ای گرفتار آیند که راه آن تحقیق و جستجو و رسیدن به حقیقت است. خب این فراوان دیگه در طی این سالها هر آنچه که بخواهید این موضوعات برای بنده پیش اومده است، در این سو، اون سو، داخل، خارج، و عزیزانی که گاهی اینها اومدن و واقعا اهل جستجو بودن اما دستشون از این مطالب پر بوده است که اینجا آنجا از این بنگاه از اون بنگاه این مطالب رو شنیدن و به این دشواری ها در ذهنشون برخورد کردن. این نکته مهم نیست که عرض کردم دوستان عزیز، اینی که شما در آیه شریفه میبینید که قفوهم انهم مسئولون، خدا میخواد نگه دارید اینها رو، اینها باید مورد سوال قرار بگیرند. مگه میشه بدون پرسشگری؟ مگر میشه بدون اینکه دقیقا تحقیقات لازم انجام شود حکم صادر شود؟ قفوهم انهم مسئولون. میگه آقا معلم اگر این چنینه چرا خداوند در جای دیگر میگه یوم ازن لا یسأل عن ذنبه انسان بلا جان؟ سوالی نیست اونجا، از کسی سوالی نمی کنن که چطور میشه قفوهم انهم مسئولون. یه جا قرآن میگه سوال هست، یه جا میگه قرآن سوال نیست، پس ثابت میکنه تناقض در قرآن رو، این دو با هم نمیسازد. چطور میگید این ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا؟ اگر غیر خدا میگفت درش اختلاف و تنافی بود، سخن خدا در طی 23 سال هم که بیاید یک پارچگی دارد. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، احکام دارد یک پارچه است، بعد فصل فصل میاد برای بشریت که آسان تر بفهمن. مشابه این موارد خیلی عرض کردم، من نمیخوام وارد بشم، خاطرات عجیبی دارم من، خاطر خیلی پیچیده ای از این موضوع که سر از نقاط عجیبی در آورده است، حالا تألیفاتی کتاب های نویسنده هاشون اومدن نشستیم صحبت کردیم. خدا رو شاهد میگیرم گاه توی صحنه کار به اونجا کشید که عین این حرکت رو انجام داد، دستار اینطور کرد، کسی که با یه مدعایی با یه پشتوانه آمده بود و نشسته بود بدون هیچ زمینه قبلی، وقتی بحث رو شروع کرد نوشته ها مقالات رو کرد، همینطور راندومی باز میکردیم میخواندیم با ایشان و گفتگو میشد، به عنایت و فضل الهی به یه ساعت و نیم مثلا شاید کمتر از دو ساعت بیش نکشید. اما نکته این بود که جستار حق میکرد، در این حال مسئله این نبود که عناد و لجاجت در کار باشد. قفوهم انهم مسئولون، نگاهشون دارید از اینها سوال کنید، و پس سوال هست. اما اگر میفهمد سوال نیست فلا یسأل عن ذنبه انسان بلا جان، پس چی میشه این دو با هم؟ چون گفتم خودم پاسخ رو بدم به عنوان نمونه مطرح شد محضر بار که دوستان ما چند سوال داریم. گاه میپرسید که به شما بدهنده صاحب کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن در بیش بینوارا. این سوال استعطایی است، یعنی سوالی است که برای عطا و طلب گفته می شود. نوع دوم سوال سوال استعلامی است، میپرسید که بدانید، سأل فعجاب، میپرسد پاسخ میگیرد چیزی را بداند. نوع سوم سوالی است که از آن تعبیر به سوال استقراری می کنیم، از نوع سوالی است که قاضی مسلط در پرونده که تمام مسائل رو می‌داند برای اطمینان خاطرش که حکمش رو قوی و مسجل بنویسد و انشاء کند و اجرا کند، به اجرا بسپارد، نوعی از این متهم و مجرم سوال می‌کند که اقرار بگیرد. اقاری رو می‌ذاره رو پرونده، یه نفس راحتی می‌کشه، میگه کار من دیگه تمام، حکم عادلانه صادر می‌شود. نمی‌پرسد که بدانه تمام محتویات پرونده رو دو سال یه سال این قاضی دروش کار می‌کنه، هیچی نمونده براش پنهان. یه نوع سوال در قیامت عزیزان وجود دارد و نوع سوال دیگر و نوع دیگر وجود ندارد. خداوند از کسی سوال نمی کند که چیزی بداند در قیامت. فیوم ازن لا یسأل عن ذنبه انسان بلا جان، سوال استعلامی وجود نداره، چون ندانسته برای ذات حق چه نیست. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، چشم رو میگردانی انگیزش چیه، قلب و جان و چشم و نظر همه در صفحه علم الهی ثابت و مسجل، این که چیزی نیست. و ما تسقط من ورقتن، علم الهی رو که میدانیم به کجاست و چه حدیست. پس خداوند سوال علمی نداره، اما در این حال خداوند سوال میکند، حرمت مینهد به انسانها، از نوع سوال استقراری که ادله محکم و استوار حکم صادر شود. القیافی جهنم کل کفار انید، خب وقتی به خود قرآن مراجعه میکنید پاسخ نمیگیرید. از موضوعاتی که در قرآن چنین حال و هوایی داره این جمله رو هم بگم و یاد کنیم، و واقعا باید به یاد اون بزرگانی باشیم عزیزان که اینها با حیات علمی خودشون چه جهادی رو رقم زدن در طول تاریخ، در یه صده های دهه هایی که عجیب اسلام و مکتب تشیع مورد حجم قرار می گرفت. شیخ بزرگ مازندرانی ابن شهرآشوب، علامه ابن شهرآشوب مازندرانی در قرن ششم میاد کتاب متشابه القرآن رو تو این موضوع می نویسه. یعنی زمانی که این حرفا زیاد شده است، میاد کتاب خودش رو پیرامون این متناقضات قرآن می نویسند. 100 سال قبل از او سید مرتضی میاد می نویسد سر و تنزیل را. این عالمان کار خودشون رو انجام دادن حقیقتا. من میخوام بگم اونی که شما رو خیلی از سایت‌ها دارید میبینید الان، ستیزه گرانه با قرآن، همین تو متشابه القرآن، 1000 سال قبل شیخ جواب آن را گفته است. هیچ چیز نوعی وجود ندارد در این باب برای اونها که دانایان این میدان و این وادی هستند. این آیه مورد بحث ما عزیزان از این مقوله آیات است. خب خواندیم که اگر هر مصیبتی به شما برسد، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، پس اگر هر بلا و ابتلایی سراغ ما میرسد، این به سبب اعمال و معاصی است که ما انجام دادیم. خب اول استفاده‌ای که میکنیم اینه که دوستان عزیز، هیچ عملی در این وجود بدون عکس العمل باقی نمیماند. اصل عقلایی است، بالاخره قانون نیوتن هم که بگید هست، از اصول نیوتن هم هست. هیچ عملی بدون عکس العمل نیست، هیچ فعلی در وجود بدون انفعال رخ نمیدهد. اعمالی که از انسان صادر می شود پیامدها و آثاری دارد. این نه به معنای، دقت بفرمایید، من استدعا می کنم همیشه بزرگوارانه حقیر رو مورد تفقد قرار داده اید با توجه به التفات زیبای خودتون، اما گاه بحث یه پیچیدگی هایی دارد که ششتانگ حضور می خواهد کاملا. ببینید، این غیر جزاء الهی است که در عالم قیامت محقق می شود، چون بحث جزاء پیامد عمل نیست، اثر عمل نیست، نفس خود عمله. یعنی جهنم اعمال ماست، بهشت اعمال ماست، اما با شکل ملکوتی آن. خداوند مجموعه اعمال ما را در اون عالم به ما برمی گرداند، نه اثر عملمون رو. التفات می فرمایید؟ یعنی در عالم قیامت فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، چی را می بیند؟ جزاش را یا خود اون عمل را؟ خود عمل را. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزای شما خود عملتونه. در قیامت نفس عمل رو خدا برمی گردانه. لذا اون شبهاتی هم که شما دارید، یه کسی 50 سال گناه کرده بعد تا ابد می ماند، تمام شبهات حل میشه. چون جزای قیامت این عمله. حالا این عمل، این آب رو تو این ظرف ریختید، این ظرف بیرنگ استوانه ایست، این شکل شد، این حالت رو گرفت. حالا اگه این آب رو بریزید توی یه ظرف مسطح، مثلا فرض بفرمایید سرخ فام، چه حالت پیدا میکنه وقتی نگاه میکنید؟ از صفای می و لطافت جام، در هم آمیخت رنگ جام و مدام، شکل دیگری پیدا میکند، حال هوای دیگری میگیرد این مایه. این عمل وقتی از ما جدا میشه عزیزان، میاد تو فضای بعدی، فضای بعدی میرسد به جهان باقی و قیامت شکل اون عالم رو میگیره. بعد میشه یا تجلی رحمت خداوند یا غضب الهی، اما الی جنت اما الی ناری، یا دوزخ است یا بهشت است. اما اونی که اینجا داریم میگیم بازتاب و اثر و رفلکس عمله. کاری که انسان در دنیا انجام میدهد، چه خیر اون چه شر اون، بازتابهایی هم در نفس خود ما دارد هم در محیط پیرامون دارد. میشه شما یه کاری انجام بدید اثری در نفس خودتون نداشته باشه؟ امکان نداره. هر کار مثبتی رو که انجام میدیم بازتاب اون تو وجود خود ما و در محیط پیرامون، هر کار منفی این چنین. این یه اصل مسلمیه که اولا از آیه بیرون کشیده میشه. اما اینجا و ما اصابکم من مصیبت، بحث مصیبت و ابتلاست. روایاتی هم که پیرامون این آیه داریم که الان میخونم بعضی از اونها رو از زبان زوات مقدسه محمد و آل محمد.
محمد.
دقیقاً در همین بحث است، بحث مصیبت عزیزان، یعنی پیامدهای سوء که گریبان انسان رو میگیرد. صراحتاً قرآن میگه اینها بازتاب خطاها و زشتیها و لغزشهای شماست. چطور میشه؟ اولین سوالی که به ذهن بیاد، ممکنه این آیه رو ما با سوره مبارکه حدید به نوعی در تناقض اگر نبینیم، یه مقداری چالش بین اینها میبینیم. به ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا من قبل ان نبرأها فی الکتاب. هر مصیبتی که سر شما میاد تو وجودتون تو زمین میبینید، اینها قبلا نوشته شده، پس ربطی به اعمال ما نداره. اینها در قبل نوشته شده است در کتاب. این در کتاب علم الهی است، اونگاه الان محقق می شود. این دعایی از همون آیاتی است که اول سخن اشاره کردم خدمت دوستان. حالا برای باز کردن این بحث و این گره، لازمه که من این مصیبت را که از آن تعبیر به بلا و ابتلا می کنیم یه قدری با هم مرورش کنیم. عزیزان من، بزرگواران، ما در مجموعه آیات شریفه قرآن و تعالیم نورانی مکتب اهل بیت و پیامبر مکرم اسلام وقتی نگاه میکنیم، مجموعه مصائب و ابتلاعاتی که انسان در دنیا میبیند چند صورت دارد. من یه صورت رو میذارم اول کنال، بعد سه صورت دیگر رو که باید به ترتیب بررسی کنیم توضیح میدم خدمت دوستان. شکل اول این است که اگر مصیبتی و به نوعی آفتی گریبان من رو میگیرد، هیچ دخلی و ارتباطی مستقیما به پروردگار ندارد. یعنی یه عامل صرف انسانی و خطای انسانی است، بی التفاتی انسانی است. بله، قانون از خداست. این آب جوش داغ رو بنده بدون توجه میریزم رو دستم، دستم میسوزد. خداوند دست من رو سوزانده است؟ بلایی است که خدا به حواله من کرد؟ نه آقا، چنین کاری رو نمیکردی. اول آب رو میسنجیدی، بعد میخوردی، این آب داغ رو نمیخوردی. حکما و فلاسفه آب یخ رو هم که میخوان بخورن پف میکنن، اون احتیاطشون رو دارن، بالاخره احتیاط فلسفی شون، چون میگن امکان ذاتی که دارد این داغ باشد دلو از یخچال بیرون آید، این امکان ذاتیش که محال نیست، که محال ذاتی که نیست. خب بالاخره حالا ما در حد فلاسفه عمل نمی کنیم، در حد عقلای معمول جامعه که نمیشه این رو، میکده حمام نیست، سلزده داخل نشو، بالاخره احتیاطمون رو داریم. ببینید، نوعی از ابتلاعات عزیزان هیچ دخلی مستقیما به پروردگار ندارد، یعنی صرف بی توجهی و بی التفاتی انسان است. انسان در این مسیر رانندگی با خوابالودگی نشسته است و متاسفانه پیچ دوم سوم در این مسیر کار می شود آنچه که نباید بشود. یه توجه به بی‌التفاتی می کند، می زند مقابل ماشین جلو، نمی دونم چنین، دقتی در این قضای خودش نمی کند، دوچار مشکل میشه، میکرو وارد بدن میشه و خیلی از این مسائلی که مستقیماً دقت بفرمایید عوامل طبیعی است که انسان نسبت به آن دقت لازم و درایت لازم رو بذل نمی کنه. بله، قانون اینه که این میکروب در بدن انسان چنین میکند، این وضع الهی است، اما در این جهت خداوند نقشی ندارد. این ما هستیم. حالا ممکنه ما برای توجیه دلمون گاه بعد بگیم عجب بلایی دیگه، خدایا راضیم به این ابتلاعات، حالا بالاخره زدیم، تصادف کردیم، خب این قسمت ما بود که ما مثلا سر این پیچ بریم تو دره و خب حالا الحمدلله سالم هم در اومدیم. اینا دیگه داریم نفسمون رو چه میکنیم؟ توجیه میکنیم. اینا بذاریم کنار، اینا رو دقت لازم رو نکرده است، ازدواج ناموفق، چه و خیلی از این ابتلاعاتی که اینها رو دقیقاً عامل انسانی است و هیچ دخلی به حضرت پروردگار ندارد. من اینها رو میبرم میذارم کنار، تمام. اما عزیزان، اون ابتلاعاتی که از سوی حضرت باری تعالی می آید، اونهایی که مربوط به ذات سبحانی میشه و بندگان او، سه حالت داره، یعنی سه انگیزه و سه حالت برای چیزی به نام مصیبت و بلا در مجموعه معارف اسلامی دیده میشه. شق اول و نوع اول همین است، یعنی نوعی از ابتلاعات و نوعی از مصائب که گریبان آدمی رو میگیرد به دلیل سوء رفتار، شکستن حریم، پای بر طاعت الهی نهادن. بی برو برگرد، مسلمه این. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اصل مسلم و قطعی، اسیان و تمرد فرمان الهی پیامدها و عوارض خودش رو برای انسان فرو می‌گذارد. من مایلم که اینجا مدد بگیرم از دم قدسی وجود ناظرین حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین و خدمت دوستان عزیز یه دو تا نکته کوتاه روایی رو بخونم استفاده کنیم تا همین بحث رو بپذیم و اونگاه قسم دوم رو مطرح کنم خدمت دوستان. کتاب خصال صدوق ترجمه فارسی دارد، میتوانید ترجمه پارسی اون ببینید. یه قسمی دارد تو این خصال صدوق، فی ما علم امیر المؤمنین اصحابه من الاربع معباب من ما یصلح للمسلم فی دینه و دنیا، 400 تا نکته را امیر المؤمنین آموزش میده به یارانش برای صلاحیت دین و دنیاشون. زیباست. در یه جا از این 400 نکته امیر المؤمنین فرمود توقع الذنوب، مراقب باشید گناه رو ساده نگیرید، یه اتفاقی نمیفتد بعدم حالا چنین و چنان. فما من نکبت ولا نقص رزق الا بذنب، بسیاری از نکبت ها و لغزش هایی که در زندگی شما پیش می آید نیست مگر پیامد های ذنوب. اساسا خود کلمه ذنب که بر گناه اطلاق می شود از ماده ذنب میاد، یعنی دنب، دنباله. گناه را که ذنب می گویند به دلیل این که بعد از وقوع تازه پیامد هاش شروع می شه. به همین خاطر ذنب میگن این کلا اصلا گناه رو. فرمود الا به ذنب، حتی الخدش و الکبوه، حتی بعض از لطمات و ضرباتی که میخوری پاتون میشکنه، حتی بعضی از این مسائل. قال الله تبارک و تعالی، امیر المومنین استناد میکنن به آیه مورد بحث ما، آیه 30 سوره مبارکه شورا، میفهمد فما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. استدلال امام به اینه، بعد فهمد و اوفو بالعهد اذا عاهدتم، با عهدتون با خدا جدی باشید. فما زالت نعمتون ولا نظارت و ایشن الا بذنوب اجترحوها، بدانید خیلی از نعمت ها که از کفتون می رود که جای اون نقمت می آید نیست مگر پیامدهای گناه و اسیان به ذنوبی که از شما سر میزنند. ان الله لیس بظلام للعبید، خداوند ظلمی به بنده هاش نمی کند. ولو انهم استقبلوا ذلك بالدعاء والانابه، اما در این حال اگر بندگان برگردند، اگر توجه کنند، اگر روی به حضرت باری تعالی بگذارند، ولو انهم اذا نزلت بهم النقم و زالت عنهم النعم فزعوا الى الله عز وجل بصدق من نیاتهم ولم یهنوا ولم یصرفوا لاصلح لهم كل فاسد ولرد عليهم كل شارد. اگر وقتی متوجه شدن که چی شد، ظلمت و نفسی و تجرأت و به جهلی، همینجا به خود بیان، انابه کنن، به درگاه باری تعالی رو بیاورن، از سویدای دل و جان متوجه کار خودشون بشن و خواهش کنن از حضرت پروردگار، لطف الهی شامل حالشون میشه، ذات حق کمکشون میکنه، شرایط عادی سازی میشه براشون. این آیه رو در سوره روم میخواندم عزیزان، عرض کردم شاید از زیباترین آیاتی است که در قرآن بس آموزندگی دارد. ذالک بأن الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا هیچ نعمتی رو که به انسان داده از انسان نمیگیره، این قانون الهی نیست، مگر ما پس بدهیم نعمت را. ما چطور پس میدیم؟ با آنی که امیر داره میگه نمیشه مگر به ذنوب و گناهان نعمت ها رو پس میدیم، رد میکنیم نعمت رو از خودمون. بسیار زیباست. البته حدیث طولانی است، من یه قسم مورد نظرمون رو خوندم، یه حدیث دیگه هم در اینجا عرض میکنم خدمت دوستان که این قسم اول رو تمومش کنیم. پس ببینید، نوع اول از ابتلاعات، ابتلاعاتی است که انسان داره، عقوباتی که انسان دارد که چوب معاصی و گناهان خودش رو میخورد. البته برای مؤمنی نکته اینجا وجود داره و اون اینه که خود این پیامد گناه یه حالت تمحیصی دارد، یعنی به نوعی تطهیر میکنه انسان رو، به نوعی، نمیخوام این ادبیات رو به کار ببریم، اما به نوعی تاوانه، به نوعی تاوان خطا و لغزشه. سبک می کند بار انسان را، در عین این که می آید و آدمی را مبتلا می کند، اما یه نوع تمحیص هم برای انسان ایجاد می کند. اینو تو روایات داریم، باز از امیرالمؤمنین اسبغ ابن رباطه نقل رو به همین شیوه معنایی که عرض کردم بازگو می کند. نمی خونم که وقت گرفته نشه. نوع دوم اینجا وقتی میرسد، حالا خیلی زیباست، میان از امام سوال میکنن، میگن یبن رسول الله نشد؟ دقت بفرمایید اون تناقض رو. میگن آقا سألت ابا عبدالله ان قول الله عز و جل، از امام صادق سوال کردم، شما میگید و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. وقتی این رو دارید میگید ارعیت ما اصاب علی و اهل بیته علیهم السلام من بعدی اهو بما کسبت ایدیهم، آقا این ابتلاعاتی که علی داشته است، خاندان علی داشتند، فاطمه داشته است، سید و شهدا حسین در خاندان شما داشته است، آیا این ابتلاعات اینا فبه ما کسب تعدیگم؟ خاطرتون هست این چی گفت؟ اینو یزید به کار برد و عبدالله زیاد این رو به کار برد. وقتی مواجه شدن با زینب سلام الله علیها، اونها هم از همین ترفند است، گفتن آقا فما باک فبه ما کسب تعدیگم، دیدید چه سرتون اومد به دلیل اعمالتون؟ وجود و بارک زین العابدین، زینب سلام الله علیها اون آیه 22 حدید رو که خوندم خواندم، نه 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 اشتباه نکن، بازی نکن با ذهن و اندیشه مردم. و ما اصابکم من مصیبت و ما اصاب من مصیبت فی الارض و فی انفسکم الا من قبل الا قبل ان نبرئها فی الكتاب. اون قاعده دیگه ای سلام بهت میگیم این چیه، اون ماجرای دیگری است. اومد همین سوال رو کرد یبن رسول الله، من موندم تو این، پس این چی میشه؟ شما که میفهمید اونها رو چه میگید؟ نمیشه با اونها که نمیسازد. فقال نه 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 اشتباه نکن، ان رسول الله کان یتوب الی الله فی کل یوم و لیله ما اتمر من غیر ذنب. پیامبر اهل بیت اینها که اسیان نداشتن، اگه استغفار میکردن استغفارشون به غیر ذنب بود، به خاطر ارتقاء و کمال به درگاه خداوند بود. ان الله پاسخ ان الله یخص اولیاءه بالمصائب لیعجرهم علیها من غیر ذنب. این ابتلا نوع دوم است. نوع دوم ابتلا البداء للکرامه، یعنی خداوند گاه یه ابتلاعاتی در زندگی برای بندگانش پیش می آید. آیه 22 حدید این رو میگه، ابتلاعاتی برای انسان در زندگی پیش میاد که این بلاها نیست مگر عامل ارتقا، اوج و تعالی انسان. این همان است که شما در پارسی میگویید هر که در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش میدن. این همان است که در عرب میگویند البلاء للولا. این همان است که میگویید این لاله نعمانی، شقایق نعمانی را که میبینید انتهای شقایق چه رنگ است؟ سیاه است. ای گل تو دوش داغ صبوحی چشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. نیست دلان دل که در او داغ نیست، لاله بی داغ در این باغ نیست، تا شقایق هست زندگی باید کرد. این اولیاء خدا، این داغ عشق الهی بر سینه اینها و البلاء للولا، کار به اونجا می کشد که اشد الناس بلاء علی انبیاء. چه کسی ابتلاعات انبیاء رو داشته است؟ چه کسی ابتلاعات پیامبر اسلام رو داشته است؟ ما اوزی نبی به مثل ما اوزید، هیچ پیامبر ایزاهای منو نکشید. این رو وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی بازگو می فرماین. نوع دوم بلا عزیزان ابتلاعاتی است که به دنبال اون ارتقاءه. ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خدا ابراهیم رو چه می کند؟ مبتلا. خود چه ابتلایی؟ ابتلا به مال، ابتلا به فرزند، کارد بیخ گلوی فرزند گذاردن دیگه از این براتش، ابتلا به جان، چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از درگاه عزت جبریل. ابراهیم گذاردن تو منجنیق، پرتش کردن تو آتش. ابتلا به جان، ابتلاء به فرزند، ابتلاء به ما. فاتمهن تا تموم میکنه، مقام نبوت دارد، مقام رسالت دارد، مقام خلت دارد، حالا میشه انی جاعلک للناس اماما. پس بلا عامل چی میشه؟ ارتقا للکرامه. این بلا میاد و کرامت میدهند. این نوع دوم. نوع سوم که این خیلی مهمه برای ما، این نوع سوم بلا عزیزان، که ما درگیر این بلاییم که در بلا هم میکشم لذات او، موت اویم، موت اویم، موت او. این خیلی مهمه این بلا. البلاء للاختبار، نوع ابتلاعاتی که اهل ایمان دارن از این قسم فراوان است. یعنی چه؟ دو واژه رو من همیشه خدمت عزیزان گفتم، ذهن مبارکتون آشناست در قرآن، یکی واژه امتحان و دیگری واژه افتتان. عزیزان این طلا رو میبره زرگر تو کوره، عیار رو از 14 16 18 20 22 24 دست از مس وجود چون مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. اینو میخواد زر ناب بش کند، اما این بوته رو به اصطلاح خودت چه میکند؟ هی داغتر میکند، داغتر میکند. بعد این قشها گرفته میشه، طلا میشه عیار 24 ناب به طلای یزد، که نگاه میکنید چه حال و هوایی دارد. میگد عرب افتتن از سائق و اوهب، میگن سائق طلاکار این طلا را افتتان کرد. این عمل رو میگن فتنه. این فتنه است، این افتتان است در قرآن. یعنی طلا رو میارن بالا، به عیار بالا و قش لازم میرسانند. اگر به جای طلا نقره رو وارد کوره کنن و این کار رو با نقره انجام بدن، میگن امتحن سائقا الفزه. این میشه امتحان. امتحان مال نقره است، افتتان مال طلاست. اما تو این دوتا فرایندی که پروسه ای که شکل میگیره، این دوتا فلز ناخالصیشون گرفته میشه، اون ماهیت درونی توانایی این سنگ اگه داره واقعا تا این عیار بالا میاد، بالا میاد به اوج میرسد. این سنت افتتان و ابتلا، این سنت افتتان و امتحان، اون ابتلاء نوع سومه که دارم عرض میکنم. و این قاعده خدا با ماست بزرگواران، و این شب و روز ما درگیر این ابتلاعاتیم که خدای سبحان برای اون که جوهر وجودی ما رو پالایش کنه، سره از ناسره در این وجود جدا سازی کند، افتتانمون میکند خداوند، میاد ابتلا. حالا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، آن بیاد خوف و جوع و نقص اموال و انفس و بلوناهم بالحسنات و السیئات، به چیزایی که میپسندیم و نمیپسندیم، اینها میاد یک به یک. این ابتلاات، یه وقتی در پروفسوری که خدای رو حفظ کنه در امپریال کالج، یه آزمایشی رو برای من توی اتاق دربسته یه عجیبی نشان داد تو لندن، که یه فلزی که این میخواد نوک موشک قرار بگیره، رو این چه کارهایی انجام میشه، چه مقاوم سازی میشه که میخواد این حالت رو پیدا کند. خداوند برای این که این وجود ما را عزیزان در این سیر زندگی و دهر تا اونجا که باید برسیم به اون ارتقاء بلند و مقام انسانی برساند، سنت ابتلاء را در ورد ما تو دنیا عمل میکند. یعنی میشه انما اموالکم و اولادکم فتنه، از طریق مال آمدن و رفتن، نشستن و ایستادن، دست باز شدن و بسته شدن، از طریق فرزند، حالات مختلف فرزندانمون. جان من همین ابتلا اینجا شکل میگیرد، از همین طریق، از تعامل ما با فرزندانمون، از همین سوختنها، ساختنهای شما والدین که میاید عشق میرزید، بچم اینطور، بچم اینطور، بچم اینطور. انما اموالکم و اولادکم فتنه. تو این ابتلا چگونه عمل میکنم من پدر؟ حتی ابتلا برسد تا اون مرحله بالا، برسد تا اونجا که یا رب این نوگل خندان که تو دادی به منش، می سپارم به تو از ترس حسود چمنش، تقدیم کنه، بگه خدایا تو مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. چی میگید؟ آماده ایم. به تمام معنای ابتلا رو هم میفهمیم و درکش میکنیم. نوع سوم ابتلا عزیزان همان افتحان، افتتان و امتحانی است که اندل امتحان یکرم الرجل او یهان. شخصیت ما تو این ابتلاعات الهی، تو همین زمین خوردن ها، تو همین دادن و گرفتن پست ها و مقامات، تو همین قبض و بست رزق که خواندیم و گفتیم، تو همین زمین خوردن ها، شکست های اقتصادی به ایستادن ها، تو این ابتلاعات جسمی، برو 6 ماه بخواب تو این، هیچ تقصیری هم نداری، نه مشکلی داری، نه تقصیر تو بوده است، یه مرتبه یه حوالتی است میاد و اونگاه باز میشه دریچه این وجود. تو این 6 ماه تو بسته، خدا شاهد است یکی از، حالا نمیشه گفت خیلی چیزها رو در مباحث اون شخصیت های برجسته یه زبان ویژه تو کشورمون که خیلی مهم، یه وقتی من گفت فلانی تو این 6 ماهی که من مجبور شدم این بیماری برام اومد تو خونه، تمام دیدگاه های من عوض شد. شخصیت پروفسور فول، پروفسور استاد مسلم در یکی از دانشگاه های معتبر کشور، گفت تو این 6 ماه تمام دیدگاه های من عوض شد، اصلا متحول شدم، به دلیل اینکه با چه آشنا شدم، با چه آشنا شدم بماند. این 6 ماه که رو بستر افتاده بودم هیچ کار تو خونه نمیتونستم بکنم، خوب افتتان شده است، خوب امتحان شده است، از پس عالی برآمده است از پس کار. ما 3 نوع ابتلا داریم عزیزان. پس یه بلا داریم که بالاخره عقوبت عمل است و این آیه مبارکه 30 این معنا رو بازگو میکنن، چشمون رو باید باز کنیم. و ما اصابکم من مصیبت فبما، بعد میریم تو روایات دیگه. اونهایی که اهل مطالعه و پیگیریش هستید برید جلد 68 بهار مجلسی رو نگاه کنید. مرحوم مجلسی بابی دارد، بابون فی آثار ذنوب. بعد یک به یک میگه آثار ذنوب چیست، دروغ چه اثر و بازگشت سایت افکتش چی میتونه باشه، پس لحظه چیه دروغ تو زندگیت. با کمال عذرخواهی عرض میکنم، زنا چه پس لفظه ای داره؟ یک به یک معصوم میگن، دقیق و شفاف عینی شرحش میکند امام و توضیحش میدهد. ربا چه بازتابی دارد، غیبت چه بازتابی دارد، ظلم، ظلم و تعدی به حقوق انسان ها چه معنا دارد، چه پیامدهایی دارد. یک به یک اینها رو معصوم بازگو میکنه. میشه تفسیر آیه مبارکه 30 سوره مبارکه شورا. نوع دوم البلاء للولاء، اون ابتلاعاتی است که اولیاء خدا دارند، اون ابتلاعاتی است که شما الان رو اون فرش نشستید، یه نصف روز، نیم روز بیشتر نکشید کل ماجرای غم انگیز شورا، اما یه نیم روزی که چه تصور دیگه میتونید بکنید؟ تو این کاروان چه لیستی رو میخواید نداشته باشید؟ چه عنوانی رو میخواید نداشته باشید دیگه؟ چه جنایتی است که در اون سرزمین بر آل الله شکل نگرفته باشد؟ کان روز در جام شفق مل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید، تا اون روز در اسلام سر بر نیزه کردن متداول نبود، سر هیچ کافر و فاسق و فاجری هم بر سر نیزه نرفت. کسره الله اکبر، عزیزی بر سر نیزه رفت که پیامبر لبان مبارک او را بارها مکید و بوسید در حضور امت. چی میخواد بشه که دیگه نشد اون روز؟ چه ابتلاعاتی، چه اتفاقاتی اون روز افتاد؟ یوم علی صدر المصطفی، یه روز آقا سینه پیامبر جایگاه توست، یه روز زینت دوش نبی، روی زمین جای تو نیست، خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست، یه روز این یه روز اون. چه ابتلایی در اون روز پیش اومد؟ چی گذشت شب 11 و میران؟ ما به شکل مصیبت میگیم، واقعا به شکل وقایع تکان دهنده ابتلایی نگاه کنیم. چه اتفاقی برای دختر کبری علی شب 11 افتاد؟ با این 60 زن و کودک چه کار کرد؟ این عقیلت النساء، عقیلت العرب، کریمه بنی هاشم چگونه عمل کرد؟ چه کوه هم آب می شود در قبال این ابتلا که بعد شما به سادگی میگید فرمود و ما رأیت الا جمیلا. چه جمالی رو دید، چه ابتلایی رو گذروند این بانوی بزرگوار. نوع دوم این ابتلا. نوع سوم ابتلایی است که لاختبار، برای ارتقا، برای بالا آمدن و شکوفا شدن توانمندی ها و استعدادها. من گاهی این رو خدمت والدین معظم میگم، میگم عزیزان تربیت نازم چشمم نازبالش، تربیت پاسیویی گلخانه‌ای بکسلی جواب نمیدهد. خداوند ما رو این گونه تربیت نکرده است. خدا زمینمون میزنه بلنده بانم میکند، خدا دستمون میگیره دستمون ول میکند، رهامون میکند آب بخوریم بریم پایین بیایم بالا شنا یاد بگیریم تو این وجود و هستی. این کار الهی است، این ابتلاء، سنت ابتلاء است. اما اون تربیت نازبالشی نتیجه آن میشود که ناز پرورده تنعم نبرد راه به جای عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. تمام. یه سوال تو ذهنمون از این بحث میاد و اون اینه که آقا بالاخره ما خیلی را میشناسیم، خیلی گناه میکنن، خیلی اسیان و تمرد دارن در پیشگاه خداوند، اما از این خبرها هم نیست. فما اصابکم من مصیبتن، خیلی از این آثاری هم که گفته میشه یا خیلی از اینها ممکنه تو زندگی و هیتگی اینها ما نبینیم. حالا از اون دانه درشت ها بگیرید تا دانه خورده ها بگیرید تفاوتی نمی کنن. توجه داشته باشید، خداوند سه تا سنت کنار هم داره: سنت ابتلا، سنت امحال، سنت استدراج. هر کدام از اینها به حکمت حکیمانه الهی اونجا که باید و شاید به صحنه می آید. ولا یحسبن الذین کفروا ان ما نملی لهم خیرا لانفسهم، گمان نکنند جماعتی که اگر فرصتی بهشون داده شده خداوند نگرفتشون به گناهشون، خداوند وارد نکرده پیامدها رو فوری بر اینها، خیرا لانفسهم، انما نملی لهم لیزدادوا اثما. از پله سوم میافتد، پله دهم میافتد، پله صدم میافتد، چه اتفاقی میافتد؟ خدا اینها رو برای پله صدم نگرشون داشته، پروار شدند اینها، جور دیگری عمل میشه با اینها. در سنت الهی، سنت امحال، امحال. بعد سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. الله اکبر. این زیبایی ها و پیچیدگی های حکمت حکیمانه ذات باری تعالی در این قضیه بسیار مهم و جدی است. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن بهتر در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.